روی پای خودمون وایستیم، برای خودمون کار کنیم. ما میتوانیم که این کار رو انجام بدیم. مردم رو توجیه کردن، راهنمایی کردن، خب این خوش نیامد برای استکبار.
دقیقاً.
به همین سبب امام مردم رو راهنمایی کرد برای استکبار ستیزی و از زیر یوغ استکبار خارج شدن، و اونها هم نمیخواستن این کار صورت بگیره چون ایران براشون خیلی ارزشمند بود. راه‌های مختلفی پیش گرفتن، کارهای مختلفی تو این کشور راه انداختن، جنگ‌های داخلی رو راه انداختن، قومیت‌ها جنگ‌های قومیتی رو راه انداختن، گروهک‌های اومدن و سهم‌خواهی کردن، می‌خواستن کارهایی بکنن و تقریباً مملکت در اوایل انقلاب از سال 57 و 58 واقعاً مملکت درگیر این بحران‌ها بود.
بله.
خب الحمدلله با درایت امام، با حضور انقلابیونی که انقلاب کرده بودن و نمیخواستن انقلابشون از دست بره، همه این مسائل حل شد.
بله.
یعنی واقعا ما یک اقدام انقلابی، هر کشوری اگر به این صورت بهش فشار وارد میشد قطعا در همون ابتداشی متلاشی میشد
بدون شک.
قطعا، چون ما گروهک هایی که در داخل کار میکردن، اقدام میکردن، قطعاً از طریق خدمت شما عرض کنم استکبار اون زمان شرق و غرب حمایت می شدن. خب این اتفاق افتاد، این کار انجام گرفت و الحمدلله با درایت امام و با حضور مردم همه این دشمنی ها خاموش شد، تقریباً داشت مشکل مملکت حل می شد و ما باید ورود پیدا می کردیم برای ساختن کشورمون و حکومت داریمون.
بله.
این قضیه واقعا سخت بود. بله، این قضیه واقعا سخت بود و آمریکا نتونست اینو قبول کنه. پس اومدن گفتن باید یک کشور خارجی به ایران حمله کنه و ایران رو نابود کنه به وسیله کشور خارجی و با کمک اونها. خب همین اتفاق افتاد و خدمت شما عرض کنم یه دیوانه تو این منطقه ما گیر آوردن، همسایه دیوانه به نام صدام.
بله.
اونم چون خیلی دنبال قدرت بود، خیلی دنبال این بود که میخواست رهبری جهان عرب رو به عهده دار بشه، پذیرفت که به ایران حمله کنه.
بله.
توی اون مخیلش هم این بود که من خوزستان رو میخوام،
مثلا سه روزه من ایران رو میگیرم.
بله.
به تهران میرسم،
من میگیرم، ولی بله، تو معاملات هم ایران تجزیه میشه، خوزستان به من میرسه.
دقیقا. تو... و حالا چون زمانمون کوتاه است، اگر موافق باشید بریم سراغ حضور لرستانی ها.
بله. بله. خب این جنگ شروع شد.
بله.
این جنگ آغاز شد و قرار بر این هم بود که در این جنگ همون چیزی که شما فرمود، سه روزه ایران نابود بشه. خب در همون اول هم حمله کردن و قسمت اعظمی از کشور ما رو تصرف کرد، از خاک ما رو تصرف کرد.
بله.
اینجا بود که ما اون زمان هم یه مقداری شاید وضعیت ارتشمون به دلیل اینکه از طاغوت رسیده بود به این ور، فرماندهانش فراری بودن، رأساش یا زندان بودن یا فراری بودن، ولی بدنش وجود داشت، ارتش هم حضور چندانی در جبهه ها نداشت. به همین سبب خب اون اتفاق افتاد و ما آسیب زیادی دیدیم در سال 59 که اون اتفاق.
بله.
افتاد. ولی من خدمت شما عرض کنم که امام اومد و بزرگترین کاری که کرد با مردمش مشورت کرد که این جنگ باید به وسیله مردم حل بشه. اگر ذلت میخواید تا دستامون رو بالا ببریم، اگر عزت میخواید باید چی مقاومت کنیم.
دقیقا.
پس به مردم رجوع کرد. اینجا حضور نیروهای مردم تو کل کشور چی معنا پیدا کرد. خب لرستان هم با توجه به روحیه سلحشوری که داشتن مردمش،
بله،
روحیه جنگاوری داشتن، روحیه مقابله اون زمان با طاغوت رو داشتن و در یک مکان جغرافیایی که قرار گرفته بود که بالاخره همه از کشور میومد، از لرستان عبور میکردن، چه به غرب.
بله.
میرفتن چه به شرق میرفتن.
دقیقا.
خب بچه های رزمنده لرستان هم حضور جانانهی در جنگ پیدا کردن. من یادمه همون اوایل جنگ ما نیروهامون بودن با خدمت شما عرض کنم تفنگ و برنو و نمیدونم این تفنگ هایی در اختیار داشتن، شکاری خودشون رفتن تنگه حاجیان، تنگه حاجیان رو در غرب رفتن حضور پیدا کردن. این ورود به این صورت بود، ولی نقشی که ما داشتیم نقش پررنگی بود. ما خدمت شما عرض کنیم ابتدای جنگ ما چون لرستان یک تشکل خاصی نداشت، لشکری نداشت، تیپی نداشت، همه نیروهاش می‌رفتن و در خوزستان و غرب در تیپ و لشکرهای دیگه حضور پیدا می‌کردن. به قدری هم نیرو از لرستان اعزام می‌شد که شاید تیپ و لشکرهای دیگه همه برای لرستان تو غرب و جنوب دعوا می‌کردن که نیروهای لرستان رو به ما بدید. یعنی بله. واقعا یه حضور پررنگی بود.
بله.
به همین صورت که اتفاق افتاد، من خدمت شما عرض کنم که ولی برای نیروهای لرستان این تقریبا نقیصه وجود داشت که تشکلی از خودشون باید باشه،
یه تیپی، یه لشکری باید وجود داشته باشه که
بله خودشون آره. سازمان بدن، چون فرماندهان خوبی داشتن، دقیقا. نیروهای خوبی داشتن،
ساماندهی
خوبی هم می داشتن.
انشالله تا اینجا داشته باشیم، در قسمت بعدی در مورد ساماندهی نیروهای لرستانی در جبهه صحبت میکنیم با سردار علی شاهی. سپاسگزاریم، ممنونیم سردار از صحبت‌های زیبای شما. با ما باشید با ادامه برنامه پلاک 40.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنج شنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز. ساعت 23 و 26 دقیقه و 30 ثانیه است و با شما هستیم از رادیو لرستان با برنامه پلاک 40. این برنامه به مناسبت 40مین سال دفاع مقدس به شما عزیزان تقدیم میشه از رادیوهای استانی و شبکه سراسری رادیو فرهنگ. انشالله که تا الان برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یه بار دیگه من سوال مسابقه رو اعلام میکنم. ما مسابقه داریم امشب، 3 جایزه 100 هزار تومانی از طرف مهمان گرانقدر برنامه‌مون سردار علی شاهی تقدیم میشه به قید قرعه به برندگان مسابقه. و سوال اینه، معروفترین جمله مقام معظم رهبری درباره رزم لرستانی ها رو باید بنویسید و ارسال کنید به شماره پیامک رادیو لرستان، یعنی 30712. یه بار دیگه شماره پیامک برنامه رو اعلام میکنم، 34 تا 0712 در اختیار شماست. اما اسامی چند تا از عزیزانی که پیامک فرستادن رو من سریع بخونم. خانم مژگان منصورخاکی از جهانشهر پیام فرستادن، پاسخشون هم درست هست. آقای قدرت الله قاسمی پور برای ما پیام فرستادن، ممنونیم. آقا علی عباس کرمی از بروجرد، خودشون هم جانباز 40% هستن، پیام فرستادن. خانم مریم اسکندری از اردبیل، تقریبا تا اینجا هر کدوم از پیام‌ها رو من خوندم پاسخ صحیح فرستادن، چون واقعا جمله معروفی از مقام معظم رهبری هست در وصف رزم رزمندگان لرستانی. سرشار از خرم‌آباد، دوست عزیزی به نام امیر اسماعیل زاده از اصفهان، و یکی دیگه از شنوندگان خوب ما به نام آقای علیرضا موسوی از خرم‌آباد، دیگر شنونده‌ای که نام خودشون رو ننوشتن از خوزستان، خانم هستی رشیدی برامون پیام فرستادن. خیلی از عزیزان محبت داشتن پیام فرستادن، ممنونیم از لطف شما. حالا خارج از سوال مسابقه، اگر مطلب زیبایی به ذهنتون میرسه، اگر در مورد برنامه نظر انتقاد پیشنهادی دارین، اگر صحبتی دارین، میتونید برای ما پیام بفرستین یا اینکه تماس بگیرین با شماره تلفن 3328003، شماره تلفن رادیو لرستان با کد 066 برای عزیزانی که خارج از استان هستن، یعنی کسانی که در استان لرستان هستن به کد نیازی ندارن، 3328003، خارج از استان 066 3328003. تا ابد به آنان که پلاکشان را از گردن در آوردند، تا مثل مادرشان گمنام و بیقرار باشند مدیونیم. ما به آن عزیزی که به همسر و مادر قول داده بود برگردد اما برنگشت مدیونیم. آری، ما به تمام آنان که برای حفظ دین و میهن رفتند و برنگشتند مدیونیم و تا آخرین قطره خون از آرمانشان دفاع میکنیم، چون طبق فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شهادت رمز پیروزی ماست.
این صدا صدای ماندگاری است، صدای ایثار و شجاعت و مردانگی،
یالا سلام علیکم بابا جی، سلامتی خوب شما؟ سلام علیکم خوب مادر جان، سلامتی تو افتاد ده زحمت هم رهبری نژادم ده ویژه برنامه دفاع مقدس ما خدمت تو.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا بخشنده. من پریجان عسکری هستم، همسر غلامرضا آشناگر. توی جنگ و انقلاب خیلی سهم داشت و خیلی به دوندگی کرد و بعد اعلامیه‌اش تو خونه می‌دیدم، بعد می‌گفتم اینا چی ان میاری؟ اینا میگه این کسی که اگه بیا ما دنیامون عوض میشه. آره من خیلی دفاع می‌کردم، تو انقلاب زیاد بودو برمی‌کردم، می‌خواستن بکشنش. بعد که می اومد خونه می دیدم تمام لباساش گاز اشکاوره، چشاش کور می شد، سیبزی می رنده می کردم می زاشتم رو چشماش، می گفتم که چشماش بقیرم خنک بشه. باز همین کارش بود، هر روزی کارش بود. تا جنگ شد، جنگ شد. وقتی جنگ شد ما آبادان بودیم، به من گفت که چیزه، من حالا میخوام برم جبهه، چطور شما رو بزنم تو آبادان ترکش بخورینا مثلا بلا سرتون بیاد یا ناموسم زیر دست عراقی ها بفته، عراقی ها دارن پیشروی میکنن. گفتم باشه، ما بتونه نمیتونیم ول کنی، سنگر برامون کن تو تو باغ پسر عموش، همینجوری مثل مرده تو سنگر بخوابیم. بازم میرفت میومد، دلش شک بود. دیگه شوهر خواهرم نسرهنگ بود اونجا، بنزین بهمون داد، بهش گفت که من میخوام زن بچه‌ام ببرم خرم‌آباد بذارم خونه شما. ما نه اوور خرم‌آباد، ولی خب تو راه خیلی سختی کشید اندیمش، و اینکه دسول اندیمش میزد به بدبختی رسیدیم به خرم‌آباد. آوردم خرم‌آباد، گفت من نمیمونم اینجا، خودم میخوام برم خرمشهر، خرمشهر در محاصره. رفتنی بود که رفتن دیگه برنگشتن.
ما برای کشتی شدن نمیمونم، ولی در این حال راضی هستیم به رضای خدای متعال. در اصل شما برای این انتخاب شدید چون خودتون بارها داوطلب شده بودید. کار ما ساده نیست، امیدوارم که همگی سالم برگردید. هر حال احتمال برگشتن تقریبا است. تمام توصیه های لازم قبلا شده، بنابراین هر کس سوالی داره همینجا بپرسه. برادر را فراموش نکنیم، قبل از رسیدن به محل ماموریت هیچ کس نباید سر صدا بکنیم یا درگیر بشه. مفهومه؟
الله اکبر.
خب حرکت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا آشناگر هستم، فرزند جاوید الاثر غلامرضا آشناگر. انتظار که خیلی سخته، من خودم از بچگی
خیلی منتظر پدرم بودم، همیشه فکر میکردم یه روز در رو باز میکنه و میاد. من 5 سالم بود، نسبت برادرام شون یکی از برادرام 3 ساله بودن، یکیشون 8 ماهی که اصلا پدرمو ندید. به دایی خودم میگفت بابا، چون همش داییمو دیده بود فکر میکرد اون باباشه. عزیز بیگانه نازنینه، ستینه ای درینه بی ستینه، گل گلزار ایدن بی تو خاره، پاییز با خانه تو سیم و بهاره. خودم خیلی دوست داشتم پدر داشتم. مدرسه که می رفتم پدرها می اومدن دنبال بچه هاشون، من خیلی غصه می خوردم. همیشه فکر می کردم شاید پدرم یه روز پیدا بشه. همیشه تو ذهنم میگم خدایا، بعضی موقع با خودم فکر می کنم میگم یعنی کجای این دنیا جنازه پدر من هست؟ کاش قبری داشت، قبری داشت، من می تونستم برم بالا سر قبرش گریه کنم. تک ستاره می آسمونه می بوک عزیزه، هر روز خدا برد زونه می بوک عزیزه، شیخ شراخ می سر و باغ می شیخ انتظاری، مونس دلی بوک منی وقت پایدار، صبر و طاقتم و تو راحتم عشقمونه مونه، دوست نازارم و تو بهارم بی تو چی خزونه. ما از مسئولین میخوایم که خون شهدا رو پایمال نکنن. اگر قرار باشه این نظام به خطر بیفته، مطمئن باشین اولین کسایی که جونشون رو فدا کنن و برای انقلاب بدن ما خانواده شهداییم، چون به سختی این به این دستاوردها رسیدیم، به سادگی هم دوست نداریم از دستش بدیم.
ناگفته پیداست که پلاک درخشان رشادت و ایثار 40 ساله جوانان و پیران دیروز، امروز نشان راه مان است تا با صلابت در جبهه‌های دفاع، چه دفاع نظامی، چه دفاع اقتصادی و چه دفاع از سلامت مردم، شجاعت آفرینان بیمثال باشیم و به جهانیان ثابت کنیم که ما میتوانیم.
با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. من همیشه برنامه‌های رادیو لرستان رو گوش میکنم، هم آموزنده هم لذت میبرم. انشالله که در کارهایتون موفق باشید. من همیشه رادیوتون گوش میکنم، هم ترانه‌های خوبی میگذارید، هم زبان خوبی دارید. انشالله که موفق باشید. مقام معظم رهبری فرمودن لرستانی ها هم شجاعن هم دلیرن. امیدواریم که همه در کنار هم زندگی خوب و خوشی داشته باشه انشاءالله. احمد خودبدی هستم از شهرستان بهرمان رفسنجان.
ما زنده به عشقیم و فنا را نشناسیم، ما شایسته دردیم دوا را نشناسیم. سلام مهدر همه مردم عزیز و زفار ایران، به خصوص مردم عزیز و زفار دورستان شهید پرور و 8 سال وفای مقدس که واقعا بزرگواران لور و بزرگواران عزیز ایرانی در این 8 سال وفای مقدس جان خودشون رو فدا دادن برای آسایش عزت و سلامت مردم عزیز ایران. این برنامه زیبای پلاک 40 خدا خودش ببینه این رو از بین میگم. ای کاش این پلاک 40 هر شب بود، نه هفته یک بار. حالا ما یه هفته یک بارم راضی هستیم. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشبجرد و سیبت قدیم و زبان گیلکی تیبولم بیستر. یا علی
با عرض سلام و تشکر از عوامل محترم رادیو لرستان، سلام و درود میفرستیم بر روان پاک شهدای لرستان، شهدای 8 سال دفاع مقدس و همچنین سردار دلها حاج قاسم و همراهانش. رزمندگان لرستان هم حماسه های داشتن در 8 سال دفاع مقدس، در دفاع از مدافع حرم، که روح همشون شاد باشه انشاءالله و خدا قوت بده به تمامی رزمندگانی که هنوز هستن و در خدمت مملکت خودمون هستن. خدا بهشون سلامتی عنایت بفرماید انشاءالله. موفق و معید باشید در جا هستید. به دور از بلا اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان، چه شما که برای ما پیامک ارسال کردین، چه کسانی که تماس میگیرن با برنامه. واقعا لطف و محبت شما بسیار زیاد هست و زمان برنامه محدود، نمیرسیم همه تلفن ها رو پخش کنیم یا همه پیامک ها رو بخونیم. تعداد بسیار زیادی پیامک برای ما ارسال شده، به خصوص در بخش مسابقه. ممنونیم از لطف و محبت همه شما عزیزان. اما همونطور که میدونید مهمان عزیز و گرانقدری داریم، سردار علی شاهی عزیز از یادگاران ارزشمند دوران 8 سال دفاع مقدس مهمان ما هستند. سردار، در مورد نقش استان لرستان، رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس یه مقدار صحبت کردیم، بحثمون ناقص موند. با سوال دوم من ترکیب کنم این بحث رو. نقش لرستانی ها در دوران دفاع مقدس با وجود سرداران به نام لرستانی که در اون دوران داشتیم به چه صورت بوده؟ فکر میکنم این سرداران عزیز در بحث ساماندهی نیروهای لرستانی نقش اساسی داشتن، چیزی که حالا راجبش هم قرار بود صحبت کنیم.
بله، خدمت رو عرض کردیم. لرستان چون تشکیلات خاصی نداشت در قسمت بسیج، البته ما تشکیلاتی هم بود اینجا، خوب یاد آوری کنیم که ما لشکر 84 رو هم داشتیم که نقش ویژه‌ای در جنگ داشت. برادران ارتشیمون بودن که واقعا دلاوری های زیادی کردن، ولی من چون بحث مردمی رو دارم ادامه میدم. ما در تاریخ 25-62 تیپ 57 ابوالفضل تشکیل شد به خاطر اینکه نیروها سازماندهی بشن در اونجا. خب ابتدای تشکیل این تیپ خدمت شما عرض کنم با وجود نیروهای خیلی خوبی که در جاهای دیگه آموزش دیده بودن، رفته بودن، حضور پیدا کرده بودن، مجتمع شدن در تیپ 57 ابوالفضل. اولین مأموریت ما شروع شد در همین تاریخی که عرض کردم، 25-62 با تشکیل تیپ 57، حضور نیروهای لرستان در یک تشکیلات نظامی خاص خودشون سبب شد که همه از اطراف و اکناف تیپ و لشکرهایی که بودن بیان و در تیپ مستقر بشن. ما ابتدا در خط پدافندی حضور پیدا کردیم و بعد از این که حضور نیروها در تیپ جون گرفت، ما چون خیلی وقتتونم زیغه، خلاصه عرض کنم خدمتشون، ما در تیپ 57 با وجود نیروهای لرستانی نزدیک به 30 عملیات در دفاع مقدس رو ما انجام دادیم، چه آفندی چه پدافندی.
بله.
خب این یک رقم خیلی بالایی هستش. بله. واقعا از نظر عملیات‌های نظامی میدونید که یک عملیات که میخواد انجام بگیره خب مقدمات خاص خودش داره. اصلی ترین کاری که میخواد یه عملیات انجام بگیره و حضور پیدا کنن در نیروهای نظامی، نیروهای اون عملیات هستن، پرسنل اون عملیات هستن.
دقیقا.
خب ما هم بسیج داشتیم، چون از این نظر دستمون پر بود نیروهای رزمنده و سلحشوری داشتیم، این در تمام سپاه این قضیه مطرح میشه که دقیقا. همواره نیروهای خطشکن نیروهای استان لرستان بودن،
نیروهایی که عاشق شهادت
بودن. انصافا همینطوره، یعنی ما واقعا در حضور شهدا میخوایم واقعا این رو بگیم که شهیدان ما شهیدان شجاعی بودن، شهیدان واقعا متحوری بودن، شهیدانی بودن که شجاعانه میرفتن در قلب دشمن. همین عرض کردم ما خطشکن بودیم.
بله چون هیچ حراسی از مرگ نداشتن.
نداشتن، واقعا نداشتن. شما من یه دو نکته خدمت شما، ما چون منطقمون کوهستانی هست اکثر عملیات‌های ما در مناطق کوهستانی بود، ولی نیروهای ما رو وقتی بردن جنوب، در جنوب کشور، همین عملیات کربلای چهاری که الان موعدش هستش و امروز همون سالگرد اون عملیات هستش، بله. نیروهای لرستانی خوش درخشیدن. بله. عملیات کربلای چهار رو میخوام دروازه ورود به عملیات کربلای پنج بود.
بله.
و این خط رو نیروهای لرستانی شکوندن.
چند تا از سردارای به نام لرستانی رو میتونید نام ببرید؟
خدمت ما سردارامون عزیز دلم شهدای ما هستن.
بله بدون شک.
واقعا شهدای ما سرداران ما هستن.
خیلی خیلی خیلی از سردارای ما هم شهید شدن.
بله البته. بله سرداران ما عرض میکنم واقعا اونا هستن، شهدا سردارهای اصلی ما هستن. ولی چون عملیات کربلای چهار بوده، من تعدادی از اون شهدای شاخص رو نام ببرم. سردارانی مثل فاضل شیرازی، مثل عبدالحسین کردی، مثل جواد میرشاکی، مثل سرتیب نیا، سیروس سرتیب نیا، جعفر کوشکی، بهمن محمد آزادبخت، اینا در عملیات کربلای چهار به شهادت رسیدن و کربلای پنج. اینا سرداران بزرگ ما بودن. ولی سردارانی که بودن خب نقش ویژه‌ای داشتن در سازماندهی. سردار نوری بود که الان جانشین نیروی زمینی سپاه هستن، از تشکیل دهندگان تیپ بودن و نقش ویژه‌ای داشتن. سردار کشکولی بودن که ایشون هم در کنار سردار نیرو تیپ و لشکر رو هدایت می‌کردن. سردار ریحانچی بودن، واقعا از سرداران به نام ما بودن. سردار اکبری بودن که نقش ویژه‌ای داشتن. سردار عبدالله احمدی بودن که جز اولین فرماندهان تیپ بودن، از لرستانی نبودن و تو لرستان خدمت کردن.
بله.
و سردارانی مثل سردار باقری، سردار عبداللهی، سردارانی دیگه هم داشتیم که خدمت کردن در زمان جنگ و برای استان لرستان ابهت ایجاد کردن و برای استان لرستان افتخار ایجاد
بله.
کردن.
افتخار بودن برای همه ما، برای همه ایرانی ها. سپاسگزاریم، ممنونیم از سردار علی شاهی عزیز، مهمان گرانقدرمون. با ما باشید با ادامه برنامه پلاک چهل. با یاد دمشق غرق غم می باشم، با یاد دمشق غرق غم می باشم، در بین همین نوحه و دم می باشم. با پرچم سرخ یا ابا عبدالله، با پرچم سرخ یا ابا عبدالله، سرباز مدافع حرم می باشم.
این جانب رضا رستمی مقدم وقتی که به جبهه اعزام شدم و توفیق خدمت در جبهه ها را خداوند عنایت فرمود، سال 62 در عملیات خیبر، سال 64 در عملیات ورفج 8 فاو و اوایل سال 67 عملیات ورفج 10 مجروح گردیم که در این عملیات ها دچار شیمیایی موج گرفتگی و ترکش و در عملیات ورفج 10 تیر مستقیم از ناحیه سینه سمت چپ اصابت نبود و افتخار میکنم که جانبازان دوران دفاع مقدس هستم. خدا را شکر میکنم. در خصوص حال هوای دوران دفاع مقدس در جبهه حق علیه باطل، یکی تابعیت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شور شوق حسینی رزمندگان که در سر داشتند و همه به امام حسین علیه السلام اقتدا نمودند. وقتی دو یا سه نفر از ما شهید شد، در حین شهادت ودا گفتیم که یکی از همرزمانمان به نام شهید سبزعلی مولوی وقتی مجروح شد و به زمین افتاد، من با ایشون روبوسی کردم و ودا گفتم. یکی از دوستان گفتن شما چهارمین نفری هستی که با شهیدان روبوسی و ودا می کنید. حالا مشتاق این هستم تا ببینم که در حین شهادت چه کسی با شما ودا می گوید.
از آسمان سبدی پر ستاره آوردم، برادران مرا پار پار آوردم.
عطر شهادت فرزندان غیور لرستانی این بار نه از خاکهای تفتیده جنوب، بلکه از خرابه های شام و صحرای حلب به مشام میرسد. سردار شهید رضا رستمی مقدم:
من آرزو داشتم کرم به شهادت برسم. عزیزم کرم هم آرزو داشت به شهادت برسم.
حاجی کسی بیکن نماز شش و قضا نبرد. خیلی آرزو داشت شهید با آرزوش هم رسست.
توی مدافع حرم پیکر تو روی سرم، به عشق مادرت قسم از خون تو نمیگذرم.
برادرم در راه خدا رفته و به آرزوش رسیده.
داخل او 8 سال خیلی آرزو داشت که به آرزوش نرسید، الان خدا را شکر به آرزوش رسید. ان شاء الله من راه اون ادامه بدم.
از اولش که وارد نظام از سپاه شد عاشق شهادت بود و به اون هدف عالیه خودش هم رسید.
اثبات کرد شهید رستمی متونی که هنوز انقلاب در خون و پوست و وجود اونا باقی است و انشالله همچنان استمرار خواهد داشت.
تداوم دهنده راه شهدا هستن و خواهند بود و اینجا هم تمام نمیشه و این خط و این راه و این آرمان ادامه خواهد داشت.
یاد و خاطره تک تک شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهدای مدافع حرم استان لرستان. زمانمون خیلی محدود، 23 و 51 دقیقه و 50 ثانیه است و میخواییم صحبت‌های پایانی مهمان عزیزمون سردار علی شاهی رو بشنویم. خیلی هم زمانمون کم هست سردار، میدونم خیلی صحبت زیاد هست اما در حلوش 1-2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنیم. خب واقعا دفاع مقدس در کشور 40 ساله ادامه داره، این نیست که قطع شده باشه. اگه بخوایم با امروز مقایسه کنیم، شما میدونید که در قضیه داعش و مدافعان حرم، بله، اونم یک دفاع مقدس بود.
دقیقا.
ما کشورمون مورد تهدید قرار گرفته بود از تمام همسایه هامون، ولی با رشادت مدافعین حرم، شهدای مدافعین حرم، با حضور سردار دلها سلیمانی و هدایت این عملیات ها، اون هم یک دفاع مقدسی بود که صورت گرفت. همین الان هم مردم حضور دارن. شما نگاه کنید که تو قضیه سیل، تو قضیه زلزله، اینا همه عملیات بود. اینا یک عملیات بود، درست تفنگ دستشون نبود مردم، ولی تو قضیه سیل مردم اومدن حضور پیدا کردن و همون حماسه زمان دفاع مقدس رو تکرار کردن. تو قضیه این کرونایی هم که شما الان دیدید، این حضور مردم جانانه بود. وقتی اومدن حضور پیدا کردن، در ضد عفونی کردن، در خدمت شما عرض کنم کمک مؤمنانه ای که کردن به هم نوعانشون. و واقعا من خدمت شما عرض کنم، بله، امام خامنه ای عزیز مثل امام خمینی عزیز مردم رو کاملا هدایت کردن، بله، و دفاع مقدس ها رو در کشور تو این 40 سال ایجاد کرد.
بسیار عالی. ممنونیم از مهمان عزیزمون سردار علی شاهی. برنده ها رو خیلی سریع من بگم، جمله معروف مقام معظم رهبری در وصف رزم لرستانی ها، این جمله معروف هست: رزم لرستانی ها بیش از آن که شنیدنی باشد دیدنی است. این جمله معروف مقام معظم رهبری است. برنده های ما: اولین برنده رضوان قاسمی پور، دومین برنده سغرا بیات از زنجان و سومین برنده عارف از زاهدان. یه بار دیگه میگم: رضوان قاسمی پور، سغرا بیات از زنجان و عارف از زاهدان. بسیار سپاسگزاریم، ممنونیم از همراهی شما عزیزان. به اتفاق مهمان عزیزمون با همه شما شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنیم. سرخوش از تراوت ایثار، سبزیم چون سبززار، سرخ همچون شهید.
ساده و خاکی همچون بسیجی و ماندگار همچون شهید. عزمتان استوار و خدا نگهدار.
Kirami eşidənlərimiz və hörmətli yaryoldaşlar, Lorestan Ustanının radiosundan zində surətdə Pelaket Çehel unvanlı bərnamə pəxş oldu ki, həmkarların bu bərnaməni həmzaman Ərdəbil radiosundan da huzuruza təqdim elədilən. İnşallah ki, rizayət xatırızı cəlb eləmiş ola. Bizlən yoldaş olun.
آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید.
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست.
و همراه راسان نیز دنیای از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
İctimai fasilə quzarının tərhi idarələr və şirkətlər üçün. İdarələrdə və şirkətlərdə olan əziz karmətlər lazımdır iş məkanında bu nüktələrə diqqət eləyələr.
İş məhəllində miz, rayanə və onun səfəçilidi və hər vəsilə ki ondan təmassuz vardı cərə hər gün zədəfuni ola.
İş məhəllində münəzzəm və mürəttəb halda əlüzi su və sabınla yuvasız.
Otağızın təhviyyə sisteminin düz işləməyindən mütməyin olun və əgər otağızda təhviyyə sistemi yoxdur, hətmən pəncərəsi açıq olsun.
Ərbabrucu və həmkararızla bir metr yarım fasiləni rayət eləyin və heç vaxt bir-birinizdən əl verməyin.
İmkanı olan yerdə idari mükatibat üçün otomasyon sisteminden istifade eləyiz və naməni dəsti surətdə alıb verməkdən çəkinin.
Yenti və sailin zəddufunu eləyin və mümkün olsa iş məhəllində yekbar məsrəf qablardan istifadə eləyin.
Otağızda və iş məhəllüzdə bir yerə yığışıb təcəmmə eləməyin və oracaqçı yeri var işlərizin növbəti və durkari şəklində əncam verin.
Lazım olan yerdə dəstkeş və maskdan istifadə edin. Əgər kağızı maskdan istifadə edirsiniz, hər 2 saatdan bir və əgər filtrdar maskdan istifadə edirsiniz, hər 8 saatdan bir maskunuzu dəyişin.
Əgər təb, öskürək və təngi nəfəs varız, cami salamət mərkəzlərinə müraciə edin.
İş məhəllində siqar çəkməyin.
İşlənmiş maskları və dəstkeşləri qapaqlı və pedallı sətillərə atın.
Asqıran və öskürən zaman dəsmal kağızı əlüzdə olsun, əgər dəsmal kağızı olmadı, qoluzdan istifadə eləyib qoluzu tutun ağzınızın qabağına.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar, öz canımıza, əzizlərimizin canına qiymiyax.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح بزرگترین پالایشگاه گاز خاورمیانه و سومین ابر پروژه جهان در خوزستان با حضور تصویری رئیس جمهور.
سفر رئیس دستگاه قضا به استان سمنان برای پیگیری و حل و فصل مشکلات قضایی مردم.
محکومیت شدید انفجارهای تروریستی عراق در داخل و خارج از این کشور.
و رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاریش ماسک زدن در اماکن عمومی را اجباری کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بزرگترین پالایشگاه گاز خاورمیانه در شهرستان بهبهان استان خوزستان افتتاح شد. طرح پالایش گاز بیت بلند خلیج فارس به عنوان بزرگترین تأسیسات جمع‌آوری و فراورش گازهای همراه نفت ایران با ظرفیت فراورش روزانه بیش از 56 میلیون متر مکعب با فرمان رئیس جمهور از طریق ارتباط تصویری به بهره برداری رسید. پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس با سرمایه‌گذاری 3 میلیارد و 400 میلیون دلار و در کمتر از 36 ماه با اتکا به توان داخلی راه اندازی شده است. این پالایشگاه در سال 2020 به عنوان سومین ابر پروژه جهان انتخاب شد و رکورددار کار بدون حادثه فوت در تاریخ صنعت نفت کشور است. رئیس جمهور در این مراسم گفت طرح پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس با هدف جمع‌آوری گازهای مشعل از برنامه‌های اصلی این دولت بود. آقای روحانی افزود با افتتاح این طرح عظیم امروز 60% از گازهای همراه نفت دیگر سوزانده نمی شود. وزیر نفت هم در خصوص اهمیت جمع‌آوری گازهای همراه نفت به خصوص آن بخشی که در مشعلها می سوزد گفت برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال 1401 بیش از 95% گازهای همراه نفت جمع‌آوری و استفاده شود. گزارش همکارم اقبالی.
بهره برداری از طرح بزرگ پالایشگاه گازی بیت بلند خلیج فارس رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
در 42 هفته از افتتاح طرح ملی، طرح بزرگ پالایشگاه گازی بیت بلند خلیج فارس از طریق ارتباط زنده تصویری رئیس جمهور در بهبهان افتتاح شد. ابر پروژه‌ای که به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با سرمایه‌گذاری 3400 میلیون دلاری و تکیه بر توان داخلی در بهبهان راه اندازی شده. با افتتاح این پالایشگاه گازی، ضمن جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت استخراجی در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، این گازها جمع‌آوری و به گاز خانگی و انواع خوراک پتروشیمی‌ها تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، با راه اندازی این پالایشگاه گازی، گاز روی فلرها نمی‌سوزد و به حدود 14 میلیون تن گاز خانگی، اتان، متان و میانات گازی تبدیل می شود. یک تهدید محیط زیستی هم رفع می شود. به گفته مدیر عامل پالایشگاه گازی بیت بلند، برای احداث این پالایشگاه بیش از 1000 کیلومتر خطوط لوله خوراک و انتقال احداث شده است و در حال حاضر سومین پروژه برتر دنیا در نوع خود محسوب می شود. وزیر نفت هم گفت این طرح بزرگ با وجود شرایط تحریم با توان 100% متخصصان داخلی در کمتر از 36 ماه ساخته، تجهیز و آمادگی بهره برداری شده.
این طرح از منظر حجم سرمایه گذاری، پیچیدگی فرآیند، ظرفیت فراوری و ورودی خروجیش برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت موردی بی‌نظیره. این طرح خوراک پتروشیمی بندر امام رو تامین میکنه، خوراک اولفین و پلی اتیلن گچساران رو تامین میکنه که بیش از 1,000,000 تن از اینجا اتان به گچساران میره، یک پلی اتیلن 300,000 تنی دیگه هم در دهدشت از همین اتیلنی که در گچساران تولید میشه احداث خواهد شد و بقیه اتیلن هم به خط غرب تزریق خواهد شد.
در این مراسم رئیس جمهور با بیان اینکه امسال در سخت‌ترین شرایط تحریم 11 طرح مهم پتروشیمی افتتاح شده و 6 طرح دیگر در مسیر افتتاح است گفت طرح بزرگ جمع‌آوری گازهای مشعل که باعث آلودگی هوا شد افتخار بزرگی برای صنعت نفت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی است.
مسئله فیلرها بسیار مهم بود. آدم وقتی عبور می‌کرد و نگاه می‌کرد حس می‌کرد مثل اینکه یک سرمایه ملی داره می‌سوزه و از بین میره. مردم ما میتونن امیدوار باشن که ظرف یک سال و نیم دو سال آینده تقریبا همه مشعلهایی که امروز گازهای ما سوزونده میشه، هم محیط زیست رو آزار میده، هم سرمایه ما از بین میره، به طور کامل جمع‌آوری میشه.
آقای روحانی با اشاره به اینکه این طرح بزرگ پالایشگاهی به دست متخصصان داخلی احداث شده، گریزی هم به شکست تحریم‌های آمریکا و ناکامی دولت مردان آمریکایی برای به زانو درآوردن ملت ایران زد.
این پروژه بزرگ در روزی افتتاح میشه که اونها که مدعی بودند ایران رو به زمین خواهند زد و میتونن ملت سرفراز ایران رو در برابر استبداد و قلدری کمر اونها رو خم کنند. به حمدالله در روزی این پروژه بزرگ افتتاح میشه که اونها نیستند، اونها با ذلت و سرفکندگی سرنگون شدند و کارهای روزهای پایانی عمر منحوس برای همه جهان و ملت‌ها و ملت خود آمریکا هم روشن شد که این تروریست‌ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و بر مردم جهان روا داشتند.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه ایران با داشتن بیش از 31 هزار میلیارد متر مکعب گاز مهمترین منبع گازی در جهان است که روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند گفت با این وجود در فصل زمستان کمی مشکل داریم که باید با کار فرهنگی مصرف گاز را بهینه کرد.
وزیر نفت از مردم درخواست کرد تا در روزهای آینده به اندازه 1 درجه در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا فعالیت صنایع همزمان با ماندگاری هوای سرد در کشور با مشکل مواجه نشود. آقای زنگنه در مراسم افتتاح پالایشگاه بید بلند خلیج فارس گفت
امسال ما به اندازه 2.5 فاز پاس جنوبی ظرفیت تولید گازمون اضافه کردیم و گاز عرضه کردیم، اما در این حال من از مردم خواهش میکنم که در مصرف گاز 1 درجه فقط درجه حرارت خونه هاشون رو پایین بیارن تا ما بتونیم زمستان رو همه به راحتی از گاز استفاده کنیم و صنایع ما هم بتوانند به راحتی از گاز استفاده کنند و مجموع تولید و فعالیت اقتصادی در کشور زنده و فعال.
خط تولید تمام رباتیک یخچال فریزر با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در قم راه اندازی شد. برای راه اندازی این خط 25 میلیون یورو و 190 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وزیر سمت همچنین در سفر به قم یک واحد تولید لوح فشرده را به ظرفیت 150 میلیون عدد در سال مجددا افتتاح کرد. این واحد تولیدی به علت مشکلات حقوقی و مالی 6 سال راکت بود که با پیگیری های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مجددا راه اندازی شد.
افتتاح خط تولید تمام رباتیک یخچال امروز در قم. خط تولیدی پیشرو در گروه صنعتی پاکشوما که امروز به دست وزیر سمت آغاز به کار کرد و با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی برای بیش از 500 نفر اشتغال زایی شد. این خط تولیدی در شرایط سخت تحریمی ایجاد شده. 25% از نیاز کشور به یخچال های سایت بای سایت و 14 ابر را تامین می کند و نشانی است از روی دیگر تحریم های ظالمانه، روی که از رونق تولید داخلی خبر می دهد.
تحریم باعث شد که بخش لوازم خانگی کشور با توجه محدودیت هایی که ایجاد شد و مشکلاتی که به وجود اومد، خوشبختانه ما حدود 48% کل لوازم خانگی ما رشد داشته نسبت به سال گذشته در این 9 ماه و در بعضی اقلام تا 100% نسبت به قبل از تحریم اینها لوازم خانگی رشد داشته و این اتفاق بسیار خوبی افتاده و بخش ساخت داخل هم خیلی افزایش پیدا کرد. الان بر اساس گزارشی که دادن متوجه متوسط حدود 40% قطعات داخلی شده و از داخل داره تامین میشه.
امروز یک کارخانه هم دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگشت. کارخانه فورتکس، تولید کننده انواع لوح فشرده که سالها به دلیل مشکلات بانکی تعطیل بود.
با مصوبه صدا تحصیل استانی و ملی الحمدلله بعد از 6 سال با 90 نفر نیروی انسانی که عمدتا متخصص هستن مجدد به چرخه تولید برگشت.
وزیر سمت در ادامه سفر یک روزه اش به قم گلایه‌ها و موانع پیش پای تولید کنندگان را هم شنید. از قطعی پی در پی برق گرفته تا تعهد ارزی، نوسان قیمت‌ها، مشکلات متعدد صادراتی، مشکلاتی که پیش پای تولیدند و مانع اصلی جهش تولید. وزیر سمت امروز به دیدار مراجع معظم تقلید و علما هم رفت. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و حسینی بوشهری. دیداری که در تمامی آنها بر معیشت خانوارها تاکید شد. و این تأمین معیشت به گفته علما نخستین گام است برای حفظ آرامش خانوارها. گامی بلند که تنها با همکاری و همراهی مسئولان در یک کلام با روحیه جهادی مدیران ممکن و محقق می شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضایی گفت هیچ گونه تأخیری به محض شکایت به دادگستری و کلانتری مجاز نیست و در هیچ جایگاهی تأخیر هرچند به اندازه یک روز مجاز نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سفر به استان سمنان گفت کمبود نیرو یا قاضی مجوزی برای تأخیر در امور مردم نیست. او خاطر نشان کرد بنبست در امور قضایی وجود ندارد و باید برای امور و رسیدگی به پرونده ها راهکار پیدا شود. رئیس قوه قضایی در نشست با قضات و کارکنان قضایی استان سمنان گفت گاهی پیچیدگی پرونده به گونه است که باید برای کشف حقیقت مشورت گرفت. آقای رئیسی تصریح کرد مشورت قاضی نافی استقلال او نیست. او همچنین از مدیران دولتی و غیر دولتی خواست بر رفتار کارکنان خود نظارت کنند تا از فساد، کمکاری و نارضایتی مردم جلوگیری شود. رئیس قوه قضاییه همراه با مسئولان استان سمنان از دادسرای انقلاب سمنان بازدید و با تعدادی از مراجع کنندگان و همچنین کارکنان این واحد قضایی گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با حضور در جلسه شورای اداری استان سمنان با بیان اینکه باید دنبال نظام اداری عادلانه باشیم گفت هیچ کس به خود اجازه ندهد قانون و حقوق عامه را نادیده گیرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با انتقاد از رویه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تاکید کرد
اولا که چرا تملک میشه سازوکارهایی رو ایجاد کرد که فعال اقتصادی بتونه با یک تقسیطی، با یک مهلت دادنی، با یک تسهیلاتی بتونه خودش پرداخت داشته باشه که به تملک نینجامه، که خود مقدمه کاره. حالا اگر به هر صورتی این اتفاق نیفتاد و تملک شد، تملک به معنی تعطیل کردن یا تأخیر کردن در تولید یا متوقف کردن تولید به هیچ وجه نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ریشه حل مشکلات کشور را در قوی شدن دانست و تاکید کرد
و امروز اون چی که میتونه تحریم ها رو خونسا بکنه ایران قوی است. ایران قوی، اقتصاد قوی، قدرت دفاعی قوی، قدرت نرم افزاری و سخت افزاری قوی.
رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از کاروانسرای شاه عباسی سمنان دستور داد این مکان تاریخی که پیش از این به عنوان زندان استفاده میشد به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود.
اینجا باید تو همین سفر انشالله آماده تحویل بشه به شهرداری و به شهر.
محمد رضا حاجی قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در شبانه روز گذشته 93 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 57150 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 6204 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 677 نفر از آنها بستری شدند. وی افزود مجموع بیماران کرونایی در کشور به 1354520 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد 10 شهر در وضعیت قرمز، 23 شهر در وضعیت نارنجی، 163 شهر در وضعیت زرد و 252 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
98 میلیون نفر مبتلا و 2 میلیون و 93 هزار فوتی آمار کرونایی های جهان تا این لحظه. آمریکا با بیش از 25 میلیون و 90 هزار نفر مبتلا و 417 هزار و 500 فوتی همچنان کرونایی ترین کشور جهان است. در انگلیس هم با جان باختن بیش از 1800 بیمار کرونایی در شبان روز گذشته، این کشور به نسبت جمعیت خود به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. مسئولان انگلیس پیش بینی کردند اوضاع این کشور در ماه‌های آینده بدتر خواهد شد.
حالا این کشور بنابر اعلام رسانه‌های انگلیس به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. با جان باختن 1820 بیمار کرونایی دیگر در شبانه روز گذشته، فقط در یک هفته اخیر بیش از 8500 بیمار کرونایی در این کشور جان باختند و شمار قربانیان کرونا را به روایت دولت به بیش از 93000 نفر رسوندند. در برخی بیمارستان‌ها وضعیت بحرانی اعلام شده. پاتریک والانس، مشاور علمی دولت انگلیس، وضعیت بیمارستان‌ها رو مشابه شرایط مناطق جنگ زده توصیف کرده. به کارگیری کادر درمانی ارتش و دانشجویان سال آخر پزشکی و پرستاری هم نتونسته بر کمبودها غلبه کنه. کمبود امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان‌ها شدیدتر شده و اعلام شد حدود 40000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری‌اند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. این در حالیه که مقامات بهداشت و درمان شرایط هفته‌های پیش رو بدتر از شرایط فعلی توصیف می‌کنه. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
صدر اعظم آلمان هم از ویروس کرونا و نوع جهش یافته انگلیسیان با عنوان فاجعه قرن یاد کرد و گفت اگر صبر کنیم دیر می شود. به اعتقاد مرکل انگلیسی ها خیلی زود قرنطینه را حذف کردند، اما آلمان نباید چنین اقدامی بکند.
صدر اعظم آلمان می گوید کرونا فاجعه قرن است، فاجعه‌ای که حالا با نوع انگلیسیش وارد مرحله جدیدی شده.
همه تلاش‌ها با خطر نوع جهش یافته‌ای که در انگلیس و ایرلند دیدیم با خطر مواجه شده. این نوع جهش چند برابر مصری‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم. باید این جهش را جدی بگیریم. اگر صبر کنیم دیر می‌شود.
آلمان با وجود زیان‌های هنگفتی که تعطیلات سراسری بر اقتصادش تحمیل می‌کند، اما این تعطیلات را 15 روز دیگر تمدید کرده. در این حال مراکز درمانی آلمان 5% تست‌های مثبت کرونا را به طور جداگانه و برای بررسی جهش انگلیسی ویروس آزمایش می‌کنند. آمار بالای تلفات کرونا در کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان که اغلب روزها به بالای 1000 نفر می‌رسد، چالشی جدی است و ویروس شناسان پیش بینی می‌کنند هفته‌های سختی پیش رو باشد.
کرونای انگلیسی آنطور که صدر اعظم آلمان اعلام کرده در صدر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی است تا به راهکارهای جمعی برای مقابله با اون فکر کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شماره شهدای دو انفجار پیاپی انتحاری در بازار دستفروشان بغداد به 32 نفر رسید. 110 نفر هم در این انفجارها زخمی شدند و ممکن است شمار شهدا افزایش یابد.
تروریست انتحاری کمربند انفجاریش را در میان دستفروشان میدان عطاران منفجر کرد. دومین تروریست هم بعد از تجمع نیروها خودش را منفجر کرد. اکثر قربانیان این دو عملیات تروریستی مردمانی بودند که برای کسب روزی حلال برای خانواده هایشان در بازار مرکزی بغداد دست فروشی می کردند.
حالا که مردم و دولت عراق در پی ایجاد وحدت ملی هستند، تروریست ها این بار به وسیله این انفجارها در تلاشند تا دوباره فتنه ای جدید در عراق راه بیاندازند. جلال خلیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجلس نمایندگان عراق انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کرد. آقای قالیباف تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته به همکاری و حمایت قاطع خود از عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان هدف از عملیات تروریستی در بغداد و اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دامی جدید برای رئیس جمهور آمریکا و توطئه علیه ایران دانست. آقای ظریف در فضای مجازی نوشت از بمب‌گذاری تروریستی در بغداد تا چاپلوسی و چکمه‌بوسی نتانیاهو جملگی جز یک هدف ندارند، به تله انداختن یک رئیس جمهور دیگر در آمریکا برای